رسیدن به ساعت 14:30 از رادیو تهران دعوت میکنم شنوندگی برنامه ملازمان حرم باشید.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
سلام، لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حسین زاده ام، همسر شهید نیما رجب‌پورانی کو.
کی با آقا نیما ازدواج کردی؟
ما مراسم ازدواجمون سال 78 بود، ولی ایشون سال 77 اردیبهشت ما از من خواستگاری کرد.
چجوری بود ازدواجتون برامون تعریف میکنین؟ متولد چه سالی آقای رجب‌پور؟
ایشون متولد 56 هم، یعنی 21 سالشون بود. من دانشجوی سال اول رشته فیزیک بودم، ایشون هم سال سوم بودم. بعد من برای کار به ایشون معرفی شدم. ایشون اون زمان مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده بودن. بعد وارد اتاق که شدم با معرفی نامه، یه لحظه اتاق شلوغ بود، بعد من یه هول شدم، خب سنم کم بود. یه لحظه اولین بار اون حجم دانشجو رو یه جا می دیدم، اونم بچه های مومن و مذهبی بودن. یه لحظه بعد یادم رفت فامیلش چی بود، خودم رو به کی معرفی می کردم. بعد گفتم ببخشید آقای نیما هستن. بعد ایشون بچه ها همه خنده دستاشون رو درنشون گاشون میخندن، اینا همه دیگه رفتن بیرون، فقط تیکه مینداختن، یعنی آقای نیما آقای نیما کارت داره. همه که رفتن بیرون دیدم یه جوانی اون وایستاده اون ته، بسیار صورت نورانی زیبا، محاسن زیبا، اصلا یه چیز خاصی بود. یعنی واقعا جدی میگم شبیه شهید بود. اون زمان تو لحظه اولی به فکرم افتاد، بعد سلام علیک کردم و گفت من نیما رجب‌پورم و بعد با هم دیگه شروع به کار کردیم. من اونجا کار میکردم تو دفتر فرهنگ اسلامی، بچه های دوره تکمیلی اونجا میخوندن، تازه لیسانس گرفته بود، کارشناسی ارشد دکترا بودن و برای فارغ التحصیلی باید میمدن دفتر فرهنگ امضا میکرد. تو این رفت و آمده بالاخره یه سری خواستگاری میکردن از شهید رجب‌پور. ایشون هم خب به من میگفتن و منم رد میکردم، چون خواهر بزرگتر داشتم. بعد اصلا دل من نه قصد ازدواجم نداشتم، خواهر بزرگترم که داشتم. ما آذری ها یه جوریم که مقیدیم به این که اول بزرگتر ازدواج کنه بعد کوچیکتر. یه مورد پیش اومد که ایشون این مورد به من، یعنی یه مورد برای خودم از بیرون پیش اومد. من جای کار میکردم دوران دبیرستان، بعد این شخص از اون موقع پرسجو کرد و بعد یه سال من پیدا کرد، خواستگاری کرده بود، موردش بد نبود. بعد من به ایشون گفتم که این مورد برام استخاره کنم. بعد حس کردم که چقدر حالشون بده تو حالت استخاره کردن، یعنی بعدن که اون مسئله پیش اومد بودم ای پس برای این بود اینا و اینا. گفتش که خب خودتون بررسی کنید استخاره میخواد چی کارو، ببینید شرایط چی جوریه،
چند مورد داره پیدا کنید.
آره ببینید چی جوریه اینا، شما خودتون استخاره رو بذارید مرحله آخر اینا. بعد گفتم که حالا شما استخاره کنید، چون خودم دو دل بودم. رفتن و اومدن جواب استخاره ما گفت بد بود استخاره. و خوشحال نه، بعدنم پرسیدم گفتش نه، آره گفت خیلی چیز بود برام، یعنی تا جواب بیاد خودم مردم و زنده شدم، ولی جواب بد بود. یه روز اردیبهشت ماه بود، من خب میرفتیم تو دفتر که سر کلاسامون تایمیه که وقت آزاد داشتیم در دفتر فرهنگ رو باز میکردیم، یا ایشون برنامه با هم هماهنگ بود. من اومدم که دفتر رو بخواستم ببندم، ایشون اومد تو به من گفت خانم حسین زاده میشه امروز یه ذره چند دقیقه وقت برای من بذارید، من یه کار مهم. من گفتم یا خدا، به اون طرف اصلا فکرم نرفت، گفتم یا خدا چی کار کردم میخواد مثلا دعوا کنه منو. بعد رفتم سر کلاس.
اصلا آقای رجب‌پور مگه دعوا می‌کرد؟
نه، مثلا تذکر می‌دادم. خیلی با
جدی بود.
مدیر خیلی خوبی بودم. مثلا خیلی جدی یه جاهایی که مثلا این بود این تذکرها رو می‌داد به. نشست و اونور منم نشستم تو میز محاکمه. نشستم بعد بسم الله الرحمن الرحیم با استدانت از حضرت زهرا حضرت مهدی شروع کرد که من این مدتی که با شما کار کردم این حقیقتش دیگه یه طوری شد که برای خودم یه چیز شده، حس میکنم شما برای من مورد خیلی مناسب اینو همکاف من اینو نمیتونم دیگه تحمل کنم، اگر بپذیرید اینه که من معیارام براتون مینویسم برای ازدواج. نوشته هاشونه که معیاراشونو مشخص کردن و در مورد خانواده صحبت کردن که
چه خوب که نگه داشتن.
بله، خانواده چی جوری؟
29-1-77.
بله 29-1.
خب اینجا هم 13-2 دوباره برای چه نوشتن. نوشتن که به نام آرامش دهنده دلها سکا خانم زهرا حسین زاده سلام عرض میکنم. خب
بعد ایشون خب دیگه مسئله شون با این نامه ها و با این بعدم که رفتیم تو فاز راه اندازی بسیج و این مسئله جدی شد و تا اینکه یه جای خب من نپذیرفتم، یعنی واقعا قصه ازدواج نداشتم و معیارم فرق میکرد. ایشون کاری که کردن یه روز، حالا قسمت بود چی بود، خواهر ما مسئول اردو چیز بودیم، خواهر ما اومدن اردو، ایشون رو دیدن و همونجا به ایشون خیلی ارادت پیدا کردن و خواهر بزرگترم دیگه ایشون شد پیش قدم برای اینکه خانواده رو راضی کنه. پدر منو هیچ کس قبول، یعنی هیچ کس جرئت نمی‌کرد دختره ما خواستگاری کنه، به خاطر اینکه یه جذبه عجیبی داشت و هر کس با واسطه 10 تا واسطه میومدن جلو که مثلا اوکی بشه. ایشون یه راه پیدا کرده بود، بعدها من فهمیدم، به خدا همون موقع هم نفهمیدم. من مثلا نزدیکای مراسم عقد و اینا فهمیدم که این میرفته پیش بابام، سر کار بابا میرفته، بعد اونجا مثلا پدرم چون آسم داشتن یه مدت بعدش هم از دنیا رفتن، ایشون زنده باشید خدا رفتگان شما رو بیامرزه، بعد ایشون رفتن اونجا تو نمازخونه نماز میخونده، بعد میرفته به بابا سلام میکرده، بابا اینقدر مهرش به دلش نشسته بوده باهاش میرفته فالوده میخورده، واقعا میرفته فالوده میخورده، این که با ما اصلا این کار نکرد، یه جوری تو دل بابام جا کرده بود که حالا بعدها مسائلی پیش اومد، بعدها حالا رسمی از طرف ما که اوکی گرفتن رفتن سراغ خانوادش که اینجا نوشتن خیلی سخته راضی کردن خانوادشون. خانوادشون اعتقاد داشتن باید حتما سر کار برن، حتما دستشون به دهنشون برسه، خودشون درآمد داشته باشن، مگر نه براشون هیچ کار نمیکنن. بعد حالا این مسائل مانع ما که حل شد، به مانع خانوادهشون رسیدیم، خانوادهشون همین حرف رو تو خواستگاری زدن، مثلا قضیه برمیگرد یک سال گذشت همین حرف رو زدن، بعد پدرم برگشت گفت مهم نیست. اصلا فکر کنید پدر من که معیاراش، اصلا هیچ کس جرئت نمیکرد با شرایط خاص با هرچی بیاد جلو، چون حاجی دیدگاهش خاص بود، گفت مهم نیست، من به این ایمان دارم این همه چی رو درست میکنم. دوره نامزدی خیلی قشنگی داشتی، حتی قبل از نامزدی
تجربه بود.
ما قرارامون تو بهشت زهرا بیشتر قرارام تو قطعه شهدای گمنام بود، خیلی خیلی مثلا روزای پنجشنبه اون میومد اونجا یا من میرفتم منتظر تلفنی چیزی نبا، قرار میذاشتیم که فلان جا ساعت فلان هم دیگر ببینیم، بیشترم وقتامون رو مثلا یه چیز آماده میکردیم، لقمه چیزی میرفتیم. 72 ایشون علاقه عجیبی به شهید رجایی داشت، خیلی عجیب.
الان
دقیقا
روبروی شهید رجایی
هست. سر قصه اینجا هم که ایشون رو اینجا دفن کردن، قرار بود تو شهدای رسانه دفن بشن،
همون شهدای سی اکس.
بله بله دقیقا، پیش همرزمای خودشون، پیش دوستای خودشون خیلی تلاش کردن، بچه های صدا و سیما جناب آقای جبلی دفترشون خیلی با خیلی جای رایزنی کردن روز تشییع جنازه. خیلی آخر یکی از دوستانشون رو به من گفتش که خانم رجب‌پور چی کار کنه؟ اینا میگن باید قطعه 42 باشه، چون همه کسانی که تو حمله اسرائیل بودن یک جا جای خوبی هم هست. گفتم من که ندیدم. گفتش که من رفتم دیدم، فقط از طرف شهید خیلی جای خوبیه. گفتم بذار خودش انتخاب کنه. تا دقیقه آخر تلاشش نکردن، نشد. بعد که اومدم اینجا دیدم ای وای، این همه قرابت نزدیکی. گفتم پس این بوده نمیذاشتی کار اونجا جور بشه، چون چیز خاصی نبود. بعدها که من با آقای زاکانی صحبت کردم، آقای زاکانی گفت عجیب بود که نمیشد، اینکه خودشون خواستن
نزدیک شهید رجایی.
دقیقا خیلی علاقه عجیبی به شهید رجایی داشتن. یعنی من کتابو آخرین بار فکر کنم 7-8 سال پیش خوندم، کتاب سیره شهید رجایی رو. ایشون هر چند سال یک بار تجدید میکردن،
میخوندن
بله هر چند سال یک بار. حس میکنم الان که نگاه میکنم کل ریتم زندگیشون، مدیریتشون تو کار، کلن همه چیشو الگوبرداری کرده بودن.
حتی یه جمله عجیبی شما گفتین به خاطر اون شرایط روزهای اول زندگی ایشون یه دوره مجبور شدن به دست فروشی، و میگفتن آر نیست شهید رجایی هم دست فروشی.
خیلی حالش خوب بود، بامزه بود، انقدر براش جالب بود. میگفت هر دفعه یه جنس جدید بیارم، و من بهش میگفتم خب تو مهندس مکانیکی، اون سالها مهندس مکانیک کمتر فارغ التحصیل ما مهندس مکانیک داشتیم. بهش میگفتن زشت نیست مثلا این کارو داری میکنی، بالاخره شما یه مهندسی. بعد ایشون میگفتن که نه، شهید رجایی معلم بود، دست فروشی میکرد، چیز خاصی نیست که یه لقمه نون حلال ما داریم در میاریم.
دو تا فرزند داشتی میگفتین، اگه به خودتون بودن آقای رجب‌پور دوست داشت؟
روشن
هفتش تا بچه داشت.
آخر محاوره‌ای که من داشتم تو آشپزخونه ظرف میشستم، بعد بابا و روشن داشتم با هم کل کل میکردم، بعد یه کشتیگیری مفصل جیغ و دادای روشن خودش میخواست، بعدش هم میگفتش که تو به من آسون بگیر. میمان واقعا آسون نمیگرفت. من یه وقتی بهش میگرفتن هفته دو بار با صدای جیغشون، یعنی یه وقتی من میمیدم گفت خب نکنید روشنه، ولی دوست داشت، انگار که مثلا دوست داره که این جیغا رو بزنه. من میرفت، بعد نیما هم آسون نمیگرفت، یعنی واقعا و از کل
خیلی جدی یه رقیب
جدی میومد میگفت به شوهرت یه چیزی بگو، من بچه‌ام، اون چند برابر من وزن داره. میگفتم خب شرط خودتون تعیین کنین، من که تو وسط بازی نیستم، خودتون بگین که میخواین شرایط آسون بگیری. حتی تو بازی هم نمیذاش تقلب کنه اصلا روشنارایی، میمه گریه میکرد.
یعنی شما یک کودک 40 ساله هم داشتیم؟
دقیقا یک کودک خیلی جدی و
یعنی تو بازی کاملا تو نفس. برای شما و بچه هم همینجور تکیه گاه محکم بودن؟
خیلی خیلی، خدا شاهد. ببینی یعنی شما فکر کن تو اوج خستگی بچه ها میفرستادنش بیرون، ما یه بار نشد.
نه بگه
بس. بگه نه. خب بابای من خدا بیامرز میگفت، داداشای من میگن، میرفت. من بهش میگفتم من با بچه ها بعدش نمیتونستم، اونو که نمیتونستم با بچه ها شروع میکردم دعوا کردم. یه جاهایی میخواست حال من خوب کنه، میدونست اون روز پرتنشی داشتم یا قیافم انقدر خسته بود، چای میریخت میآورد. این بود. نه ما پشتوان به خدا الان نیست. میدونم که من به شما گفتم من یه پر یه بال ندارم، پرنده با یه بال خیلی سخت پرواز میکنه. مامانم اینقدر دوستش داشت، زبون همدیگر رو نمیفهمیدم. مادر من خب فارسی حرف نزد، ولی دیگه در 85 سالی که جست گریخته میفهمه بالاخره، ولی اینقدر الان مویه های ترکیش جیگر زمین آسمون رو فقط میسوزنه. داشتم میگه در باز میکنم، شنوایشم زی کم شده، یواش میرم پشت در میشینم، مامان داره برای نیما لالایی میخونه. انقدر عجیب، پسر رو دوست داشت، یعنی یه وقتی گله میکردم از دست نیما که مامانم عوض این که طرف منو بگیر طرف اونو بگیر. دیگه میرفت خونه، مامان من هنوز جلوی دوماداش حجاب میذاره، خب این ترکای سنتیه، صورتشو میگرفت طرف مامان لپشو پوس کنه. مامانم میگفتش که خجالت میکشه مامان، ولی خب نیما لپشو میبر نزدیک مامان بوسش کنه. تنها چیزی که واقعا یه وقتای کم میارم حالم خوب میکنه اینه که هنوز آقای خامنه‌ای هست.
عزیز
دلم قرصه،
جان هممون فداشون
باشه، واقعا دلم قرصه. خدا شاهده اون چند روزی که نبود و میدونستم آقام هست، چون آقام باید باشه که این پرچم برسه دست حضرت مهدی، ظهور نزدیکه، ولی همون چند روز بیقرار بودم، اونقدر بیقرار بودم که وقتی آقا اومد و آقا رو تو اون رو هیبت دیدیم دارین تو نمیدونی، اصلا یک دو روز یادم رفت نیما نیست، یادم رفت دلتنگ نیما، انگار که نیما کنار من وایستاده خوشحال از اومدن رفتم. بیست و سوم بود، نیما اون روز خونه بود. خب دیگه ما بخیر هر شب بیدار مونده بود با بچه ها فیلم داشتیم، یه سریال روز بیست و سوم که همون لحظه اولی که تهران رو زد،
همون بامداد جمعه،
بامداد جمعه دقیقا،
یعنی از پنجشنبه ایشون خونه بود.
بله ایشون نه دیگه، شب اومده بود بعد نشست با بچه ها فیلم شدید، شب خونه بود، بعد قرار بود اون روزم خونه باشه.
جمعه رو
نمیدونم، قرار بود خونه باشه یا قرار بود ساعت 6 بره، قرار بود ساعت 6 بره. بعد خوابیده بودیم، بعد دیر خوابیدن، یه لحظه من تو اتاق خواب صدا اومد، بعد صدا خیلی بلند بود، من خوابم سنگینه ولی صدا اینقدر بلند بود که من بیدار شدم به نیما گفتم نیما بم زدن. نیما گفتش که نه بابام آسمون قرنبه بوده، بارون نخواد بیاد. بعد یه لحظه وایستاد گفتش که واسه ببینم گوشی رو سریع چک کرد، گفت نه زهر رو زدن، آره اسرائیل حمله کرد. اینو گفت و ساعت 3:20 من بیدار شدم، با این صدا بیدار شدم، ساعت 3:40 لباس پوشیده رفت، اصلا منتظر سرویس نموند، اصلا چیز نکرد،
هیچ کس
خدا شاهده رفت. روز شهادت حالا براتون میگم، ایشون بودن کلا میومدن یه وقتی یه دوش میگرفتن، حالا غسل شهادت دروغ نگم میکردن نمیکردنش من نمیدونم، اما حال عجیبی داشتن. این حال عجیب،
یعنی شما تفاوت این حال و
فخری، این حال عجیب از زمان شهادت شهید رئیسی اوج گرفت. نیما اهل گریه غیر از گریه بر مصائب امام حسین نبود. از زمانی که شهید رئیسی شهید شده بود، خدا به سر شاهده یک کلیپ پخش میشد، میزد تو سرش، میگفتش که شما حیف بود، ما بدبخ شدیم، تو خیلی از گریه میکرد، از من عشق از عجیب بود، مثلا من خب خودم هم اینجور، ولی من رعوف القلب، من کلن عشقم در مشکمه، اون گریه نمیکرد، عشقایی میریخ. نماز صبح اون روز، صبحش که شهید شد، یعنی به حمله شد، روز 26 خرداد صبح بلند شد نمازشو خون، منو صدا کرد، نمازمونو خوندیم، اون روز منو صبح گذاشت جلوی در، اصلا یه ساکت بود، خیلی ساکت تر از همیشه بود، اینقدر اصلا عجیب، انگار داشت یه چیزی رو تو ذهنش، یه چی مرونه که یه کلمه از در خونه تا در اداره من تو ونک یه کلمه حرف نزد، مثل این در اداره من نگاش کردم، نگاش قشنگ این اون زمانی بود که وصیت نامش رو به من داده بود 27 سال پیش، دلم ریخت. یه بار بهش زنگ زدم که بپرسم غذا چی درست کنم، یه بارم بهش زنگ زدم گفتم نیما اومدم خونه، نگران نباش، محلا شیشا رو همه رو چسب انداخته، اینو بهش گفتم و بعد یه ذره دراز کشتم خوابیدم.
چه ساعتی بود آخرین تماس؟
آخرین تماسمون ساعت 3 بود، من سرم گذاشتم یه ذره خوابیدم، بعد تلویزیون رو روشن کردم از خواب که بیدار شدم، تلویزیون رو همیشه رو شبکه خبر بود، یک لحظه اون حالتی که خانم سهر امامی گفت حمله شده، ببین بند دلم پاره شد.
خیلی متشکر از این که بابا همراه هستید، آنچه که ملاحظه میکنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست.
تلفن خب دلنگران استرس، بعد تلفن پشت بندش، من اشغال داداشم بهش زنگ میزنه، به داداشم اون زمانی بوده که فاصله افتاده بوده که به داداشم برمیگرده میگه که چیزه منو دارم میبرم بیمارستان، بگو به زهرا بگو نگران نباشی من خوبم. دیگه یه وسیله جور کردیم، ساعت 6 و نیم ما رسیدیم تو اورژانس. خانم اورژانس جلومون گرفت گفت نگران نباشا، اصلا نگران نباش، خودش با پای خودش رفت رو ویلچر. خب نم اینجوری، و من دیگه یه لحظه گفتم خدا رو شکر پس اون چیزی که من فکر میکنم نیست. بعد رفتم و گفتم پس الان دارین چی کار میکنم، آمادش کردن ببرنش اتاق عمل، گفت دارن همین الان میبرنش اتاق عمل. من رفتم بالا سرش، داشت ناله میکرد درد میکشید، صداش کردم نیما نیما، هیچی نمیگفت، نذاشتم من برم. از هر کی پرسیدم که کجاشو دارن عمل میکنن چی شده، هیچ کی جوابی نداد. ساعت 12 بردنش ICU، از 12 پنج و نیم به همه دوستاش و همه رفیقاش پیغام دادم دعا کنید نیما حالش بده، تو رو خدا دعا بکنید. تا 5:30 مهلا دیگه طاقت نیاورد، رفت در اورژانس و انقدر به حد کشت زد تا اون اومده یه نفر جوان اومد بیرون گفتش که تسلیت میگم ایشون ساعت 4:30 شهید شده. رفتم تو آی سی و با برادرم با آقای قاسم رفتیم تو آی سی، دیدیم ایما خوابیده آروم آروم. این فرشته، این آدمی که خسته بوده داره خستگی در میکنه به یه خواب عمیق فرو رفته، نیمای من آسمونی شد.
نیما رجب‌پور، اهل لاهیجان، پدر دو دختر و سردبیر بخش‌های خبری شبکه خبر. از جوانیش کمی گذشته بود، مؤمن بود و انقلابی و پایکار. مجاهدان زیست و در حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما از میان ما پرکشید.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم اون عکس دم ایدی که گرفتی و ایسی که لبخند زده و لباس سبز پوشیده رو با اصرار خودش گفت من میشتم اونجا عکس بگیم، شلوغم بود و من زود عکس بگیم بگیم گم اونو
قابش بکنیم به شکس شهادت زده. تو برای اینکه بابام خوشحال بکنی همین چه کارهایی میکنی؟
مهربونی کنم و بخندم
شبیه همیشه ای بابا. آره تصویر که همه همکارو از بابا داری،
عصبانی هم میشد همیشه اصلا هیچی نمیگفت، مثلا عصب آدم خود میشد اصلا میگفت همجا بایی میشد نگفت
پشیمانم
چرا از دست رفتی، وفادارم به عهدی که شکستی، تو رفتی از کنارم کوچ کردی، میان آرزوهایم نشستی، نمیرسم به تو گذشتم از خودم رها نکردمت ولی رها شدم، کسی نمانده است به انتظار من، تو در کنار او قمت کنار من.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آروم و قرار نداشت، میخواستن هرچه زودتر فرزندشون سلمان رو به دکتر برسونن. حسین بلافاصله به سمت جاده رفت اما دوباره به خونه برگشت، میگفت خودروی خودش رو به برادرش داده و خودروی دیگه هم پیدا نکرده. همسرش که میدونست حسین با خودروی سپاه اومده، ازش خواست تا با اون خودرو سلمان رو به دکتر برسونن و به ازای استفاده از خودروی سپاه از حقوقش کم کنن. اما اصرارها بیفایده بود و حسین زیر بار نمی رفت که با خودروی محل کارش فرزندش رو حتی به بیمارستان برسونه. بله خوبان، دقت نظر و حساسیت شهید حسین املاکی جای تأمل داره و الان فرصت مناسبیه تا با خاطره‌ای که از ایشون شنیدیم ادامه خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با محوریت توجه به حق الناس بشنویم. ادامه نکات ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مورد دیگری در این خطبه مطرح هست که اون هم اختصاص داره به اینکه انسان در حفظ اموال عمومی مقید باشه و دچار رشوه و امثال اینها نشه. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. چهره‌ای با این ویژگی ها در مقطعی از زمان سراغ حضرت علی علیه السلام میاد و تعبیر حضرت اینه که شبانه تارقن ترقنا، شبانه آمد و در زد و همراه خود یک ظرف رو پوشیده ای آورد که حالا حلوایی اصلی چیزی درش بود، که حضرت تعبیرشونه که من به شدت از این بدم آمد، از این هدیه، از این قضا، از خود او قضایی و حلوایی که انما عجنت به ریق حیتن او قیعها، گویا این حلوا آمیخته شده بود به آب دهان مار یا قی و استفراغ مار. یعنی ظاهرش اینه که حلوا قاعدتا شیرین هست، ولی وقتی که با آب دهان مار آمیخته شده باشه این شیرینی تبدیل به یک سم و برای انسان کشنده است و از بین برنده عقل و انتخاب و دین. حضرت میفرماید که فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقتون. اینی که آوردی برای ما آیا این صله است، هدیه است، بخششه، یا اینکه زکات واجبی است که داری میپردازی یا صدقه است که داری پرداخت میکنی؟ و ذالک محرمون علینا اهل البیت. اگر صدقه باشه، صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. عنوان این تحفه‌ای که آوردی چی هست؟ فقال اشعث ابن قیس گفت که لا ذا ولا ذاک، نه صدقه است نه زکات، ولکنها هدیتون. این هدیه است، پیشکشه. حضرت که خبث نیت او رو میدونست، چطور شده که اشعث ابن قیس با این همه سوابق ننگین و شوم و اسیان و تمرد و همدستی با مخالفان حالا برای حضرت امیر هدیه آورده؟ فرمود که حبلت کل حبول اعندین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشیند، مادرت در عزایت بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا فریب بدهی؟ یعنی فریب کارانه آمدی کاری کنی که من دست از دینم، دست از دین خدا بردارم و تابع امیال و خواسته های تو بشوم. ام مختبتون ام ذو جنتن ام تهجرو، آیا مختبت هستی؟ مختبت یعنی کسی که فاقد درک و ادراک و شعوره. ذو جنتن یعنی کسی که مجنون شده، دچار جنون و دیوانگی شده. تهجرو هجر یهجرو یعنی هزیانگویی، یاوه بافی، حرفای بیمنطق و غیرعاقلانه. این چه حرفیه که میزنید؟ برای من هدیه آوردی، قاطی کردی، شعورتو از دست دادی، مجنون شدی یا هزیان میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته. به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آنچه که در زیر افلاک این اقالیم سبعه هست به من بدهند تا اینکه خدا رو نافرمانی کنم در این زمینه که یک پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیرم، من هرگز این کار رو نخواهم کرد. در نظر من احقاق حق و رعایت حق به مراتب بیش از این هست که بخوام به خاطر دنیا حق و ناحقی به هم مخلوط بشه و حقی رو ناحق کنم یا بالعکس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی